گلدان تو باقشه ما اینو خب شده و در ذهن از قضایی که مثلا ما خواهیم بخوزیم هم سعی کنیم آب به مقدار مصرف مصرف کنیم، نه مثلا تو ظرف شستن تو هرچی بخواییم ظرف هم که بشونیم یه آبی بزنیم داخل یه وانی ظرف ها رو ممکن تایی بزنیم هم چیز چیز آب بکشیم هم اینجور بکنیم آب به ما مصرف هم خیلی خوب، ولی اگر بخواییم نه یه دیوانی که حتی ما یه دیوانی اگر بشونیم شیر آب باز کنیم که همون یه دیوانی بشونیم تو اونیا آب مصرف میشه دور خدا رو صرف جوی آب میکنه همون چهایی که بلی آب خیلی کم بود آب دارم خدا نگه دارتم.
صفر 912-05-03 نوشتن که درود بر شما آقای معنوی، بیشترین مصرف آب به نظر من تو بخش کشاورزیه که صرف میشه و راه حلش هم مدرن کردن کشاورزی هست که اینجوری آب هدر نره. البته نکاتی که شما دوستان شنونده اشاره میکنید بسیار خوبه ها، اما مثل روزهای گذشته پرسش ما رو یه خورده شخصی سازی کن در مورد خودتونه کاملا، یعنی مصرف آب در زندگیتون حتی در شغلتون، یعنی مثلا میخواین مسواک بزنین با یه لیوان آب یا نه همجوری شیر آبو باز میذارید، استحمام حمام که میرید یه بند شیر آب بازه، دوش همجوری یه بند آب بازه، یا مثلا همچنان شما دارید حیاتتون رو با شلنگ آب جارو میکنید، میدونین داستان اینه، یعنی خودتون به شخصه مصرف آب در زندگیتون چقدره، بعد برای صرف جویش چی کار میکنید. منتظر
آب مایه حیات است. ما برای صرف جویی در مصرف آب از شیرهای کاهنده استفاده کردیم، حیات با آب نمیشوریم، با جارو جارو میکنیم، ماشینمون با آب نمیشوریم. آب مایه حیات است و خلاصه حواسمون به آب هست، چون اگر آب نباشد زندگی هم نیست.
آقای ایرج فتحیان از کرند غرب شهرستان دالاخو پیامک دارن، نوشتن که آب مایه حیاته و باید با مدیریت مصرفش کنیم و بهینه مصرف کنیم، از اون محافظت کنیم. بعد گفتم من خودم حتی در موقع مسواک زدن فقط از یک لیوان آب استفاده میکنم و اسراف نمیکنم. احسنت. اسد آقا از تهران همچین این شیر نوشتن که یه چوب دستم میگیرم میفتم تو خیابون، در خونه هرکی که زیاد مصرف کنه تنبیهش میکنم. اینجوری هم درست نیست، شما کاملا فیزیکی داری وارد عمل میشی، نه باید فرهنگ سازی بشه، اصلا درست نیست. من مخالفم اسد آقا، مخالفم. و حالا گزارش گزارشگر برنامه.
روز و روزگارتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. خیابان دکتر شریعتی تهران و ما اومدیم رسیدیم خدمت یکی از خواهران گرامی که منتظر تاکسی هستن، چند دقیقه هم وقتشون رو به ما دادن. سلام سلام، وقت بخیر. هی به ساعتشون هم نگاه میکردم فکر کنم دیرشون هم شده. سلام سلام.
سلام، حال شما خوبه؟ سلامت باشین.
ممنون.
تشکر، سلامت باشین.
من عجله دارین؟
بله خیلی، دیرم هم شده فکر میکنم یه مقدار با تاخیر میرسم، دارم به محل کارم میرم.
شاغل هست.
بله وایز زحمت.
بسیار عالی، سلامت باشین. من میتونم آدرس یه ضامن از شما بگیرم؟ یه دنبال ضامن میگردم.
زامن متوجه منظورتون نمیشم، ببخشید.
یه زامن برای زندگی. یه زامن برای زندگی.
خب زندگی که به هر حال ضمانتش هوای تمیزمون، شهرمون، آب، آبی که هستش، اینا همه تضمین کننده حیات و زندگیه برای هر شخص.
آها، پس خیلی دقیق متوجه شدیم منظورم چیه.
بله
بله، من با آب الان کار دارم.
درسته، آب واقعا آب مایه حیات، زامن زندگی و مایه حیات هستش که الان هم اتفاقا امسال گفتن که با مصرف آب صرفه‌جویی باید بشه در مصرف آب، چون خیلی در تنگنا هستیم. سالهای پیش هم همینطور بود ولی امسال بیشتر هستش، همه باید رعایت کنن. حالا من چند تا نکته هم حتی اگه اجازه بدین من توضیح بدم.
بله بله بفرمایید. خودتون چیکار میکنین، چه شکلی رعایت میکنین، صرفه‌جویی میکنین؟
با اجازه من، زمانی که مثلا، حالا خیلی اینا بدیهی و خیلی ساده است، خیلی عزیزان میدونن خودشون، ولی خب من خودم به عنوان مثال وقتی که کتری رو جوش میارم و مصرف میشه آبش، یه مقدار از آب میمونه تو کتری شب و روایته که میگن آب مونده مصرف نکنیم، ولی خب این آب میشه مدیریت کرد که پای گل و گیاه ریخته بشه یا برای اتو استفاده بشه که دوباره از شیر آب نخواد آب شرب که اینقدر سخت به دست میاد و بخوان وارد کتری یا وارد دوباره اتو یا حالا مثلا مصارف دیگه بکنه. گل و گیاه با آب شرب لوله کشی استفاده کنم، میتونه از آب کتری استفاده کنم.
خودتون این کارا رو میکنید؟
بله من خودم از آب کتری میگم برای اتو. اتفاقا تهنشینم شده، اون سرب نداره، رسوبات نداره که داخل اتو میره و خیلی موثره و برای گل و گیاه هم خیلی خوب و عالی هستش. یکی این مورده، یکی هم که برای شستشوی ظروف، حالا خیلی افراد هستن که مایه ظرفشویی استفاده میکنن، خب خیلی ریکا و اینا مصرف میکنن درست، ولی بعضی هم هستن که ماشینای ظرفشویی دارن که اونم باز مصرف آبو فکر میکنم زیاد استفاده میشه، ولی میشه با همون سینک ظرفشویی که ظرف رو داخلش گذاشته بشه، قبلش هم اون چربی ها و رسوباتش گرفته بشه و سینک رو پر از آب بکنن و آب گرم که اون وقتی که ریکا زده میشه برای شستشوی نهاییش آب کمتری مصرف شه و با فشار خیلی کم هم میشه ظرفا شسته شه. من خودم این کارا رو انجام میدم و تجربه کردم و نتیجه هم گرفتم.
درود بر شما. پس به عنوان یک خانومی که در خونه خیلی باید حواستون باشه به مصرف آب، این نکات برای شما خیلی ارزشمند و عالی بوده، درسته؟
بله دقیقاً.
خیلی ممنونم از شما، همیشه تندرست باشین و خداحافظ.
خداحافظ شما.
زنده باشین. لحظه هاتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. کنار ما بمانید، اینجا صبح به وقت فرهنگ.
چه میگوید به ریش من سمر دادم، ببین بگذرد این تیرگی ها باز آید فرودین. از تحمل های تو در خاک سرد این زمین، من شدم پیدا ز صبرت مادرم صد آفرین. میرسد اینک بهار، نو شود این روزگار. میرسد اینک بهار، نو شود این روزگار. باغبان باغبان بذر شادی را بکار، باغبان باغبان بذر شادی.
صبح به وقت فرهنگ.
من فکر میکنم که کتابایی که در هر سنی برای بچه ها خوبه میتونه تأثیر خیلی مهمی داشته باشه.
بیشترین مصرف آب در زندگی شما مربوط به چه فعالیتیه و برنامه شما برای صرفه‌جویی در مصرف آب چیه؟ این پرسش امروز ما از شماست در صبح وقت فرهنگ رادیو فرهنگ و همچنان میتونید تماس بگیرید 220-485-220-58-800 و پیامک ارسال کنین 30558. صفر 919-46-42 نوشتن که سلام، صبح شما بخیر، سوال خوبی بود، ارادت. در ادامه گفتن که شستن فرش روی پشت بام، شستن ماشین آب گرفتن جلوی در منزل، یا بی‌توجهی به چک شیر آب و باز کردن فشار آب زیاد موقع حمام کردن، ظرف شستن و از این قبیل باعث مشکل در تابستان میشه. لطفا همه رعایت بکنن. بنده در هر انرژی بسیار کم مصرفم کلن بله کم ایشون کم مصرف داشتم حرف میزد ایشون کم مصرفم بله ۳۵۵۸ دایی زیناپور از فصل هم پیامک دادن نوشتن که من سعی میکنم در مصرف آب صرف جویی بکنم، اگر مثلا سبزی میشورم اون آبش رو بعد میریزم توی باغچه، برای استحمام هم سعی میکنم از یه تشت آب بیشتر استفاده نکنم، اینجوری هم هزینم میاد پایین، همین که آب رو کمتر مصرف میکنم. آفرین. خانم نسرین نیکا از شیراز نوشتن که ما مشترک خوش مصرف هستیم، خانه‌دار هستم، شیراب رو همچین بی خود نمیذارم همجوری باز بمونه برای مدت طولانی.
دولت مستقری داریم، به سه سال گذشته نیست که جابجایی و تغییرات و اینا اتفاق افتاده باشه. این دولت میتوانه برنامه ریزی کنه و بتوانه زمینه ها رو آماده کنه. افزایش تولید به مقدماتی نیاز داره که مهمترین اونها افزایش سرمایه گذاری است. اگر سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، تولید افزایش پیدا کنه. این توصیه امسال بنده است به آحاد مردم.
بله، همونطور که در جریان هستید، امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده. ما چند روزی است که برای تبیین شعار سال گفتگو میکنیم با کارشناسان مختلف در حوزه اقتصاد. امروز هم همکلام میشم با جناب آقای دکتر محمد رضا پور ابراهیمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه. آقای دکتر پور ابراهیمی، سلام بر شما، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده از سلام و وقت بخیر دارم و تبریک سال نو و قبولی طاعات عبادات در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. به همچنین آقای دکتر، چطور میشه این سرمایه ها جذب تولید بشن به جای اینکه جذب خرید ارز و سکه بشن، که حالا ما در طی این 3-4 روزی که با کارشناسان مختلف صحبت کردیم، خود همین خرید سکه و ارز به نوعی تورمزا هم هست؟
بله، همینجور که مستظر هستید، دو اقدام طبیعتاً در حوزه بازار سرمایه گذاری در حوزه تأثیر منابع و اتفاق بیفته که ما هم شاهد این باشیم که بازار رونق تولید در کشور شکل بگیره و هم بازارهایی که ما در حوزه موضوعاتی که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم بود به عنوان بازارهای سوداگری، اینها از رونق خارج بشه.
بله.
اولین اقدام تنبیهاتی که در دنیا رو بازارهای سوداگری اعمال میکنن، به عنوان مثال اعمال مالیات بر فعالیت‌های سوداگری در اقتصاد در دنیا یکی از اقدامات مهم کشورهاست. از دهه ها قبلا بوده، یعنی چیزی جدیدی هم نیست که ما بخوایم نسبت به اون اظهار نظر بکنیم. این کار خود با توجه به شرایط اقتصادی ایران و رویکرد سوداگری به دلیل شرایط خاصی که ما داشتیم تشدید هم شده، نسبت به کشورهای دیگه بیشتر هم بوده. خوشبختانه در دوره قبل که مسئولیت اقتصادی کمیسیون اقتصادی بود بنده بود، ما این کار رو در طول بازه 2 ساله تقریبا به اتمام رسوندیم. مالیات بر فعالیت سوداگری تصویب شد در کمیسیون و اومد در صحن علنی، صحن هم رای داد، شورای نگهبان هم تایید کرد. یه جزئیاتی اختلافات جزئی بود، ایرادات جزئی بود که در مجلس به برنامه هفتم که خوردیم دیگه امکان نهایی شدن صورت نگرفت. خب من دیشب در اخبار شنیدم که خوشبختانه مجلس بعد از پیگیری‌ها که شکل گرفت این موضوع رو باز در دستور کار قرار داده و این اصلاحات رو خواهد انجام بده. پس اولین اقدام این هست که فعالیت‌های سوداگرانه با روکرد تنبیهی مواجه بشه که اینها عامل اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند و عملا ایجاد تورم میکنن و عملا تولید واقعی رو از مسیر خودش خارج میکنه. در تمام دنیا همین بوده و انشاءالله این کار انجام بشه، ضمن که آیین‌نامه‌های دولت هم میتونه تشمیل کنه این نکاتی که عرض کردم. نکته دوم مشوق‌های بخش سرمایه‌گذاری است که در بخش واقعی میخواد شکل بگیره. یعنی ما باید اون کسانی که منابع خودشون، چه منابع خود خودشون، چه منابع متوسط، چه منابع کلان خودشون رو در عرصه تولید و بخش سرمایه‌گذاری ورود پیدا میکنن، ما باید از اینا حمایت کنیم. باید به حاکمیت به نحوی عمل بکنه که مشوق‌های لازم برای اونها شکل بگیره. حالا امروز بس مشوق‌ها مطرح میشه، یه دلیلی که بخش خصوصی داره، فعالان اقتصادی دارن که اخیراً هم با جلساتی باهاشون داشتیم، اینه که بعضی از اینها میگن موضوع بحث مشوق‌ها پیشکش، مشکلات و محدودیت‌ها و موانعی که سر روی راه ما هست و جلوی ما هست اونها برداشته بشه. من چند سرفصل که بهش اشاره میکنم که امیدوارم اینها بتونه مبنای تصمیماتی باشه در سال جدید، در سالی که الان در اون قرار گرفتیم و به فرمان رهبر معظم انقلاب سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده، بتونه انشاءالله بحثتر باشه.
درسته.
ما یه گزارشی داریم به نام گزارش پایش فضای کسب و کار در اقتصاد کشور. این گزارش هست ما یک بار منتشر میشه، به صورت فصلی منتشر میشه.
بله.
در این گزارش که تقریبا قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس و مجموعه دیگه متولیش بودن، الان اتاق بازرگانی که نماینده پارلمان بخش خصوصی و فعالان خصوصی هست خودش منتشر میکنه، تقریبا در این گزارش اومده که بزرگترین چالش ها از نگاه فعالان چیه. یعنی فعالان میگن تو این سه ماه چه اتفاقاتی افتاد کنون. من اگه بخوام خلاصه عرض بکنم اینه، جمع‌بندی پایش فضای کسب و کار نشون میده تقریبا حدود 4-5 مؤلفه مهمترین چالشه که اگر ما اینها رو برداریم بهترین مشوق برای سرمایه گذاری. اول مشکلات بخش تامین اجتماعی، یعنی موضوعی که در بحث بیمه کارگری تو واحدها شکل میگیره، اقدامات سختگیرانه که از طرف مجموعه های بخش به عبارتی وزارت آموزش و پایش اجتماعی شکل میگیره، این باعث شده که بخش رو ظرفیت های اقتصادی نتونه اون ظرفیت های خودش رو دنبال بکنه. موضوع دوم موضوع بحث مالیات هاست که در نظام اقتصادی خیلی حائز اهمیت پس بنابراین این بسیار مهمه که ما اون چی در نظام اقتصادی شکل میگیره یه ادارت مالیاتی باشه. یعنی این که کسانی که حقشون هرچی هست بعد مالیات بدن همون مقدار بدن، یعنی اجحاف نشه به فعالان اقتصادی.
دقیقا.
و به این شکل عمل نشه که بعضا سامانه مثلا فرض کنه این به عبارتی مجموعه سامانه های مالیاتی کشور که الان مثل سامانه مادیان پایین فروشگاهی یکی از سامانه های اصلی هست تداخل داشته باشه با مجموعه سامانه تجارت، بعد در اخذ مالیات ایجاد اشکال بکنه. همچی که اخیرا برای صنف طلا فروش ها و مجموعه دیگه فایده صنفی ایجاد شد، خیلی هم مشکل ایجاد کرد برای حوزه تصمیم گیری اقتصادی کشور. علی حال میخوام بگم که حوزه مالیات میشه سرفصل است. موضوع بحث بعدی ما موضوع تامین منابع مالی از طریق نظام بانکیه.
بله.
این هم یه چالش ایجاد کرده. موضوع بحث بعدی موضوع سیاست ها و مسائل ارضیه که به شدت در طول ماهای اخیر به دلیل یا بگیم که دو سال اخیر به دلیل راهبری و سیاست های اشتباهی که از نظر منده در روز مسائل ارضی شکل گرفته، ما شاهد سرکوب صادرات و حتی تقویت واردات هستیم و این خودش ناترازی ارضی کشور رو تشدید کرده و این باعث التهاب شده و خود این سبب شده که نرخ ارزش پول ملی ما کاهش پیدا بکنه و به شدت فعالیت اقتصادی چون اخلال بکنه. آخرین بند هم موضوع قوانین مقرراته که ثبات در قوانین مقررات یه عامل مهم در حوزه سرمایه گذاریه. اگر یه فعال اقتصادی بیاد یه سرمایه گذاری انجام بده با ضوابط مقررات موجود، یعنی بهش بگیم ما اجازه بهت میدیم تولید کنی، تولید تو صادر کنی، صادرات تو مثلا اینجوری عمل کنی و 6 ماه بعد صادراتی محصول شما تعطیل متوقف اجازه نمیدیم، خب این قوانین مقررات روز اول باید بهش بگیم که اگر ما این قوانین میخواد بیاد ما این محدودیت‌ها رو می‌خوام بهش بزنیم، آیا میتونه بیاد؟ آیا فعالیت توجیه اقتصادی اساساً داره یا خیر؟ یعنی اینها میشه محدودیت‌ها و مشکلات. لذا اگر این مشکلات که اصلی‌ترینش این از زبان گزارش‌های پایش کسب و کار من عرض می‌کنم، اینا از زبان بنده نیست، یعنی من به نقل از گزارش‌های تخصصی عرض کردم خدمت شما و شنوندگان عزیز که اگر این اتفاق بخواد رقم بیفته این روی کرد ما اصلاح بکنیم، می‌تونیم امیدوار باشیم به اینکه امسال یه تحرک خوبی در حوزه کشور ما در دو زمینه، جمله آخر رو من میکنم، کشور ما در دو زمینه ظرفیت خیلی خوب داره. یکی در حوزه بسترهای سرمایه گذاری، یعنی موضوعات سرمایه گذاری که شاید در منطقه خاورمیانه یا در دنیا جز منحصر به فرد این کشورها باشه که بکره یعنی در دلایل مختلف در طی سال گذشته اون سرمایه‌گذاری های خیلی زیاد انجام نشده و این ظرفیت میتواند یکی از دلایل اصلی توجه نظام کشور خارج داخل به این باشه که سرمایه‌گذاری ضرورتش کاملا مشخص. دومین موضوع هم بحث منابع مالیه. الان حجم نقدینگی تو اقتصاد ایران در اساس گزارش بانک مرکزی در اسفند ما از 10,000 همت گذشته، یعنی 10,000 میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایرانه. این نشون میده که اگر این حجم نقدینگی که یک انباشت عظیمی از منابع مالی هدایت نشه به سمت بازارهای مولد و تولیدی، این خودش میتونه دردسر بشه برای اقتصاد کشور. لذا هدایتش میتونه ظرفیت ایجاد بکنه، عدم هدایتش میتونه مشکل ایجاد بکنه. این دو موضوع به نظر من از اهمیت، امیدواریم امسال سالی باشه که دولت برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشه، مجلس هم هرچه سریعتر قانون مالیات و سوداگری رو ابلاغ بکنه و همه اینها دست به دست هم بده تا ما اون چیزی که حق مردم منحصر بهبود شرایط اقتصادیشون و معیشتیشون که واقعا اندازه با اون کارشناس امکان وجود داره که ما حالا نمیگه مشکلات رو برطرف کنیم صفر کنیم، نه، بخش عمده از اینا قابل بهبود و برطرف شدن و مردم توی شرایط زندگی نکنن، روی سختی زندگی نکنن، اشتغال بچه‌هاشو تضمین بشه، ان شاءالله محقق بشه.
ان شاءالله. آقای دکتر، ما زمانمون خیلی کوتاهه. اشاره داشتید به سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. حالا با توجه به جنگ تعرفه‌ای که ترامپ علیه جهان به راه انداخته، آیا از این فرصت برای جذب سرمایه‌گذار میشه استفاده کرد؟ اگر کوتاه پاسخ بدید که ممنون میشم.
ببینید، ما در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی روش‌های متعددی داریم که بتونیم جذب منابع بکنیم. شاید یکی از ظرفیت‌های خیلی مهم ما جذب منابع خارجی است. ما در دنیا تقریبا کشوری هستیم که کمترین بدهی یا صفر تقریبا بدهی خارجی ما، در حالی کشوری کناری ما مثل ترکیه بزرگترین بدهکار خارجی در دنیا محسوب میشه از نظر استقراض ارزی و دلاری که انجام داده.
درسته.
این ظرفیت در روش‌های مختلف هم کامپذیره. لازم نیست ما از طریق فایننس مستقیم یا تامین مالی مستقیم این کار انجام بدیم. ممکن است در همکاری مشترک در پروژه‌های نفتی، در حوزه پروژه‌های معدنی، در امثال اینها شکل بگیره. یه سری محدودیت‌های به عبارتی داخلی وجود داره. من بخشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم رو قبول دارم، اما این منظور نیست که نشود کاری کرد. در دولت سید رئیسی در طول 3 سالی که مسئولیت ایشون تقریبا بود، آمار ارقام جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشون داد که میشه تحرک ایجاد کرد حتی با شرط تحریم. یعنی حتی شما وضعیت فروش نفت ما در دولت شهید رئیسی به بالاترین رکورد در تاریخ تحریم ها رسید و به 1,250,000 بشکه در روز. یعنی میشود. همین نکته شما فرمودید. بله. حالا اگر هم به هر دلیل با مدیت مواجهیم، بله، امکان داره با روش‌های مختلف از طریق منابع خارجی امکان جذب سرمایه‌گذاری رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از شما دکتر. با شما خداحافظی
می‌کنم. آرزوی توفیق برام موفق باشید.
همچنین خدا نگهدار.
همی فکر باق چرا بیونه، همی فکر باق چرا بیونه، بکاریم بکاریم بسیما می پاسر از درون موسون، بسیما می پاسر از درون موسون، امی پیش رو حقم بمونی دواریم، امی پیش رو حقم بمونی دواریم، 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 امی لحظه لحظه وقتون که گذشته تلایه، امی لحظه لحظه وقتان که گذشتر تلایه، بیا پوچه نکوتی عمره که خوش نیتی خدایه، بیا پوچه نکوتی عمره که خوش نیتی خدایه.
رادیو فرهنگ هستیم. من یک شالیکارم، شالیکار باینچکار باینج هاشمی که شمال گیلان منطقه لاهیجان. ما در کشاورزی آب نیاز خیلی داریم، ولی من حقیقتا سرگوی میکنم در آب. شالی های ما را خوشی میگره و با هم خوشی میسازیم. به سمبود باینج ما خیلی زیاده. ما یه هکتار باید 3 تن هاشمی باید داشت کنیم، ولی 1,500 باید داشت میکنیم. باید اثر کم آبی، باید تو خوشحالی. ولی خدا پیم قبایی من سرگوی در آب خیلی میکنم و به همه چی که میکنم. من وحدانی هستم، یحیی پاشکی، لاهیجان.
بمانی خاک ایران، بمانی خاک ایران، بمانی خاک ایران.
آقای یحیی وحدانی، دم شما گرم که در مصرف آب صرف جویی میکنید و شما از شالیکارا و کشاورزی زحمتکش این سرزمین هستید. خدا برکت بده بهتون.
بعضی ها خیلی خیلی وحشتناک کارشون، استخر خصوصی دارن، برمیداره استخرشو با آب شرب شهری پر میکنه. این یعنی جنایت، یعنی جنایت. شما حساب کنید چقدر آب شرب شهری باید وارد اون استخر بشه. این یعنی فاجعه به نظر من.
بله قطعاً که جنایت و فاجعه است. و حالا فکر کنم اصلا دیگه اونقدری نیست، خونه استخدار داریم، هنوزم داریم، ولی اونقدر نیست. حالا امیدواریم که حداقل قبض آبشون یه جور دیگه حساب بشه، که یاد بگیرن انقدر مصرف نکنن با آب شرب استخر رو پر کن، که چی بشه اصلا نمیفهمم. دوست دیگری پیامک دادن، نوشتن که مشکل پرمصرفی آب به خاطر ارزان بودن آب هست، که قبض آب باید قیمت بالاتری پیدا کنه تا شاید روشی واسه جلوگیری از پرمصرفی هم باشه. این هم یه صحبتی، اما خودتون به شخص چه میکنین نگفتین ها، بگید.
سلام علیکم رادیو فرهنگ، خوب جای دست گذاشته، جای حساس. یه آب حیات زندگی است. یه آقا شعر اعلام کنیم، یه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یا در خانه و ما گرد جهان میگردیم. یادتون باشه روزگاری بود آب نداشتیم، آب شرب نداشتیم، آبی جیبی جهت خانم ها استفاده نکنید، همیشه مراقب باشید. یاد اون روزگارهایی که بی آب یک کوزه آب میرفتیم از جایی میتهیه میکردیم.
متشکریم از شما. اما آقای کریمی از تهران هم نوشتن که من سعی میکنم با یک لیوان آب فقط مسواک بزنم. اینم خودش یه راه برای صرفه‌جویی در مصرف آب. متشکریم.
من بگم که به نظر من یکی از راههایی که میشه در بهینه‌سازی اون مشارکت داشته باشیم، این دستگاه‌های تصفیه آب هستش که در منازل هست و آب رو سنگینیش رو کم میکنه. اگر شهروندان عزیز ملاحظه بکنن، این به اصطلاح لوله از این دستگاه که به پازلا بس میشه رو، که دقیقاً آب خوبیه ولی برای شستشو، برای گیاهان و برای خوردن شاید مناسب نباشه، ولی موارد دیگه رو میشه ازش استفاده کرد. و متاسفانه این آب همینجور داره از بین میره. اینه که برای این آبی که به جای که به فاضلاب هدایت بشه به یک مخزن آب که مجهز به یک شیری باشه که بشه دوباره از اون استفاده کرد، این راه خیلی خوبیه. و یا این که مثلا حتی من دیدم افرادی که اونها رو در گالون های یعنی اونقدر وقت درفش میکنن که همینجور که به کارهای دیگه زندگی میرسن، حواسشون هست که اینا تو گالونای کوچیک کوچیک جمع بکنن و این آب رو به مرور استفاده بکنن. خدا نگهدار.
خانم خیلی ممنونیم از شما، نکات بسیار خوبی رو گفتید. امیدوارم مسئولین هم شنیده باشن و این صحبت ها به نوعی عملی بشه. و حالا گشتی در دنیای اخبار. همراه میشیم با رضا فرخی و مروری بر چند خبر. رضا جان سلام، صبحت بخیر.
سلام، صبح بخیر شما بخیر و همچنین تمام شنونده‌های عزیز صبح وقت فرنگ. خوشحالم که در یک صبح دیگه، یه صبح بهاری، بازم در خدمت شما هستم.
خیلی عمالی، صبح بهاری. پس چرا انقدر انرژیت پایینه؟
پایینه؟ نه، بالاست.
بالاست. باری که دیروز جواب منفی گرفتی احتمالا.
که چی؟
جواب منفی.
مذاکره با پدرزن مورد علاقه ادامه ده.
آها، ادامه داره.
آره آره،
مذاکره ادامه داره. باری کلا.
بله بله.
فقط یه مذاکره است یا دو مذاکره است؟
نه یا مذاکره است.
خب چون اگه جفتش منفی بشه، منفی در منفی حداقل مثبت میشه، ولی اگه یکیش منفی بشه یکیش مثبت میشه، منفی در منفی میشه، منفی در مثبت میشه منفی.
ما مرد خطریم، دل به دریا زدیم ببینیم چی
میشه. بابا مرد خطر، بریم بیایم ببینیم چه خبر. اولین خبر،
اولین خبرمون درباره جزئیات دستمزد کارگران هست.